به تقریب این تقریب قابل دفاع نیست، چون علم حضوری به معنای اصطلاحیش یعنی حضور المعلومه اندر عالم، و هیچ وقت علت در نزد معلول حضور پیدا نمی کنه، چون معلول همیشه وجودش ضعیف‌تر است و محات است و محات هیچ وقت علم حضوری به محیط پیدا نمی کنه. چرا یه نکته ای رو حکما فرمودن که معلول به قدر ظرف خودش به علت علم داره، ولی علم معلول به قدر ظرف خودش در واقع علم به خودشه، نه علم به علت در موطن علت و از اون حیث علت هست. لذا معلول علت را به ماهیت علت که نمیشناسه، علت را به این حیث که در معلول حضور دارد و احاطه به معلول دارد میشناسه، و این علم حضور اثبات علت رو در موطن علت به دنبال نمیاره. یعنی حکما میگن شما خودتون رو که همین الان احساس میکنید، در حقیقت دارید خدا را به قدر ظرف خودتون احساس میکنید. خب این قابل پذیرشه، ولی از این نمیشه نتیجه گرفت که خدایی هست. درست؟ چون من فقط در ظرف خودم رو دارم احساس میکنم، بیشتر از ظرف خودم احاطه نسبت به او ندارم. پس اینکه ما بگیم معلول علم حضوری به علت داره، خوب دقت کنید، یه علم حضوری که از دلش بتونیم گزاره حصولی در بیاریم، بگیم الله تعالی موجودان، بگیم علت و موجودتون، یه همچین علم حضوری ما به علت نداریم. یعنی علم به علت به ماهی علت در ما نیست. این تقریر هم داریم. تقریر دوم، بعضی از بزرگان فرمودن که انسان علم به خداوند دارد به نفع قضیه فطریه، یعنی از باب قضا یا قیاساتها معها، فطری به این معنی. گفتن اثبات وجود خدا متوقف است بر یک استدلال فطری، استدلالی که در نهاد همگان موجود است و هیچ کسی هم نسبت بهش تردید نمیتونه بکنه. میگیم چطور مثلا چه استدلالی در درون ما وجود داره؟ گفتن که شما خودتون که ادعای میکنید من میفهمید موجود وجوده، من میفهمید که ممکنه وجود محتاج واجب الوجوده، پس میفهمید که واجب الوجود هستید. همون جوری که میفهمیدید که مثلا فرض کنید چهار زوجه است، به قول منطقین قدیم میگفتن چون میفهمید چهار منقسم به متساوی هستند و هر منقسم به متساوی هستند زوج است، پس چهار زوج است. شما میفهمید الله تعالی موجودن. چرا؟ چون میفهمید انا موجودن و ممکن الوجود و کل ممکن الوجود مقدار به واجب الوجود و واجب الوجود موجود. پس اثبات وجود خدا میشه یک قضیه فطریه. این هم قابل پذیرش نیست، چون ما برفرد مقدمات استدلال رو تا اینجا به پذیریم، برفرد رو پذیریم، باز آخرش محتاج به استحاله دور و تسلسل و نمیدونم یه چیزهایی توی مایلا خواهیم بود، ولی صرف این که ما ممکن الوجود را فهمیدیم که از دلش در نیمه که واجب وجود هست، باید ثابت کنیم دور محال تسلسل محال یا بگیم این ممکن الوجود این ربط اول مستقل میخواد. درسته که اینا مسلما نظریست دیگه، بدیهی فطری که قیاسات ما معها باشه از این جنس مسلما نیست. بعد که بزرگان دیگه در عباراتشون آمده که قضیه الله تعالی موجودان فطریست، یعنی بدیهی اولیست، علم حضوری نیست، فطریه معنی قیاسات ما معها نیست، بدیهی اولیست. این هم مسلما قابل پذیرش نیست که بگیم آقا الله تعالی موجودون یه قضیه ولی اولیست، مگر به یه تفسیر. یه تفسیری هست که میگه اگه شما الله تعالی رو درست تصور بکنید، بعد دیگه موجودونش دنبالش خواهد آمد. یعنی این بدیهیت و تصدیق است، نظریت و تصور. گفتن تصورش دشواره، ولی اگه درست تصورش بتونید بکنید تصدیقش بدید. این حرف اگه باشه شاید قابل دفاع باشه، بیان خودش دنبالش بفهمون. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یک برهان صدیقی دارن در حاشیه اسفار که بزرگان در موردش زیاد چیزی نوشتن، مقالات و توضیحات. یکی از تقریرهای برهان صدیقی مرحوم علامه طباطبایی اینطوریه که اگر کسی واقعیت لابشرط مقسمی رو تصور بکنه، به محض اینکه تصور بکنه تصدیق به هستیش هم میکنه. و و واقعیت لابشرت مقسمی همون الله تبارک و تعالی. اما لابشرت مقسمی را تصور کردن خودش نظریت و تصور است. یعنی انسان عادی بدون آموزش، بدون تذکر و تنبه و امثال این حرفا بهش دسترسی پیدا نمی‌کنه. لذا این استدلالم بر فرض درست باشه داره از درگامه رحمان الله علیه این رو تفسیری برای آیه شریف اف الله شک و فاضل السماوات هم قرار دادن بر فرض درستی به کار ما نمیاد. یعنی در آموزش مثلا به نوجوان و جوان و بزرگترش هم خیلی به کار نمیاد. یک مفهوم خیلی پیچیده است که کسی واقعیت لابشرت مقسمی رو به گونه تصور بکنن که از نفس تصورش تصدیق به تحققش لازم بود. پس ما این سه تا تقریر رو میذاریم کنار. این که بگیم خداوند متعال موجود است به این حضوری یا به نحو قضایای فطری یا به نحو بدیهی اولی. تقریر چهارم میگه نه، وجود خداوند متعال نظری است. استدلال داره. یکی از مقدمات استدلال برخواسته از فطرت است. این خشن قیاس داره صغرا کبرا نتیجه. یکی از مقدمات برخواسته از فطرت است. لذا ما بهش میگیم چی؟ میگیم دلیل فطری. دلیل فطری به معنی این که یعنی فطریتون اهدا مقدمه تریفا. یکی از دو مقدمهش فطریه، نه اینکه کل صغرا کبرا نتیجه همه برخواسته از فطرت است. پس ما الان اومدیم سراغ چی؟ تقریر هایی که میگه دلیل فطرت واقعا دلیل است، درست تنبه و تذکر نیست، صغرا کبرا داره، ولی یکی از مقدماتش برخواسته از فطرت است. حالا خود این دسته چهارم شاید 5 تا یا بیشتر تقریر داره. من فقط فهرست ها میگم پیچی نمیست اینا. تقریر اول میگه انسان فطرتا طالب کمال است. انسان فطرتاً طالب کمال مطلقه. یعنی وقتی درونش نفوذ میکنید میبینید همیشه تکامل میکنه به کمال مطلق برسه. شاهدش هم این هستش که به هر چی که میرسه آرام نمیشه مگر اینکه وجود ناموتنهای دست پیدا کنه. یعنی مثلا پادشاهان بزرگ یک شهر رو میگرفتن آروم نمیشدن، یک کشور رو میگرفتن آروم نمیشدن، باستن حفظ اقلیم رو مثلا فرض بکنن. پولداران بزرگ مثلا میلیاردها پول گیرشون میاد آروم نمیشن، باز دنبال بیشتر میگردن. انسان تا به وجود مطلق و کمال مطلق دست پیدا نکنه آرامش بدون طلب در درونش همیشه هست. این پس نشون میده که انسان فطرتا طالب کمال مطلق است. این طلب یه امر فطری است. یعنی چه فطری است؟ این ما در درون خود او را میابیم. کبرا میگه آنچه که انسان فطرتا طالب اوست حتما وجود دارد، پس کمال مطلق وجود دارد. نمونه دوم از همه استدلال میگه انسان فطرتا محب به کمال مطلق است. ما رو به جای طلب مثلا بگیم محبت، چون محبت امر درونی، طلب بیشتر جنبه چی داره؟ جنبه فعالیت و تلاش داره. تو اصل طلب و اراده میگفتن خیلی ها که طلب اطلاق میشه بر فعالیت مثلا جوارحی. انسان محب به کمال مطلق است. یعنی وقتی کمال مطلق رو مد نظر قرار میده میبینه واقعا از صمیم قلبش رو دوست داره و هرچی هم که مادون کمال مطلق هستش انسان احساس میکنه که کاشی بیشتر از این بود، دوست میداره که چیزی بیشتر از این باشد و دوستش داشته باشه. و آنچه که انسان فطرتاً او را دوست دارد وجود دارد، پس این کمال مطلق وجود دارد. تقریر سوم، انسان توی سختی ها و مشکلات قرار میگیره حس میکنه در درونش که امید وجود داره در باطنش، امید به یک موجود برتر، حالا یا گاهی میگن امید به یک موجود مطلق. این امیدی که در فطرت انسان وجود داره شاهد بر این هستش که اون موجود برتر یا کمال مطلق وجود داره. فطرتاً امید داریم و امید دلیل از تحقق و وجود اون امر امید باره. میگیم خب از کجا شما میگید که اگر طلب داشتیم یا محبت داشتیم یا امید داشتیم حتما باید اون مطلوب ما یا محبوب ما یا مرجو به ما تحقق داشته باشه؟ میگن به خاطر اینکه طلب و محبت و امید مفاهیم نسبی هم متضایف هم و اهل متضایف هم بدون دیگه تحقق پیدا نمی کنه. من اگر امید دارم خب باید اگر رجا دارم اون مرجع به من تعلق داشته باشه. اگر من محبت دارم، محبت مفهوم نسبیست، باید محبوب من هم تحقق داشته باشه. اگر طلب دارم، باید محبوب من هم تحقق داشته باشه. این یک قالب، 23 تا قالب برای قیاسی که یه مقدمهش فطری، یه مقدمهش عقلی. این تحقیق ها هم قابل دفاع نیستن. اشکال مشهوری که به این تحقیق ها وارد هست اینه که درسته که طلب و محبت و امید و اینها یک نحوه از تضایف درشون هست، اما طرف اضافه در این گونه موارد وجود ادراکی محبوب و مطلوب و مرجوفه، نه وجود خارجی. ما همینقدر که تصور بکنیم کمال برتر را، برای دوست داشتنش کافیه، برای امید داشتن هم کافیه، وجود خارج باشه که شما ممکنه مثلا یک داستان بخونید، داستان هم یک شخصیت رو شما ترسیم کرده باشن، این شخصیت هم واقعی نباشه، بعد شما بگوییم واقعیه، بعد خیلی دوستش داشته باشید. خب در اینجا که همان تو خارج واقعیت داره که متعلق حب در افق نفس انسانه، متعلق طلب در افق نفس انسانه، متعلق امید هم در افق نفس انسانه. لذا ما نمیتونیم از وجود امید و طلب و حب با اینها در فطرت انسانی هی ببریم به چی ببریم به تحقق طرف نسبت در عالم خارج. یه نکته هست، گاهی مواقع در کلمات بزرگان این استدلال به عنوان یک مطلب درون دینی مطرح شده، خوب دقت بفرمایید. و این بیان که میگیم آقا خدایی هست، میدونیم خدا هست و خداوند افعالش حکیمانه است، چون حکیمانه هستش فطرت و خمیر مایه انسان رو رو حساب کتاب درست میکنه. اگه فطرت انسان رو حکمت درست کرده، اگه در درون من محبت به کمال مطلق رو قرار داده، پس لابد من به کمال مطلق میتوانم برسم و الا قرار دادن این چی بود؟ لغو بود. اگه در من طلب کمال مطلق قرار داده، پس کمال مطلق دست یافته نیست. این استدلال یه جنس دیگه است، دقت داشته باشه، شبیه هم هستن، ولی این استدلال بر وجود خدا نیست. یه استدلالی چند مرتبه بعد از وجود خدا که میگه خدا هست، حکمت هم داره، فطرت بر اساس حکمت درست شده، بعد وقت از خصوصیات فطری انسان پی میبرد به اینکه حتما حساب و کتابی داشته و نتایجی هم داره. و الا ما اگه هنوز خدا رو اثبات نکرده باشیم، از صرف یک کشش و گرایش درونی پی به تحقق طرف نسبت نمیتونه ببره. پس ما این صدا استدلالم علی حساب ازش دفاع نمیتونیم بکنیم، من اینکه سروران تعمل بفرمان، تحقیق بفرمان، یه توجیه وجیه براش پیدا بکنم دیگه. اون لااقل بنده توجیه وجیه براش بلد نیستم، گرچه بعدش در کلمات بزرگانی آمده که انسان از کنارشون هم خیلی راضی نمیتونه عبور بکنه، ولی به هر حال تبیین کردنش بیشتر از این از بنده نمیتونه. اما تحقیق هفتم، این کاسموس تو تحقیق داشته میگفت کلا بدیهی، سه تا تحقیق الان گفتیم که میگه نظری، اما نظری که یه مقدمه فطری داره، یه مقدمه چی؟ غیر فطری. تحقیق هفتم تحقیق خوب و قابل دفاعیه، اما خیلی قابل عرضه نیست. تحقیق هفتم میفرماید که انسان گاهی مواقع انسان گاهی و واقع که فطرتش بیدار میشه، خودش رو عین ربط میبینه، یعنی به نحو وجود رابط. انسان وقتی خودش رو عین ربط میبینه فطرتاً و وجداناً، عقلش به کمکش میاد، میگه اگه تو عین ربط هستی، پس یک مستقلی باید باشه که تو به او چی باشی؟ به او مربوط باشی. پس حتما یک مستقلی وجود داره. این تقریر قابل دفاعه. چرا؟ چون توی این تقریر نمیگیم که ما محبت داریم، امید داریم، طلب داریم، که شما در جواب بگیرم با طرف نسبت محبت و طلب و اینا در افق نفس، میگه من تکوینن این رابطم، وجود رابط هستم. اگه یه چیزی خودش وجود رابط بود، طبیعتاً باید یک مستقلی خارج از افق نفس او باشد، چون رابط بدون مستقل تحقق پیدا نمی‌کنه. از استدلال قابل پذیرش است. این استدلال حتی اطلاع جوادی در تبیین فرمان نسبت واجب تقریر فرمودن مفصلتش رو خواستن اونجا ملاحظه کنن. ولی اگر این استدلال یه مقدمه داره، این مقدمه به ندرت دست یافتنی است. اون هم اینکه یک کسی خودش را وجود رابط احساس بکنه. خب ما عادتا که خودمون رو صفاتمون رو افعالمون رو همه مستقل احساس میکنیم، باید یک کسی به یک درجه برسه، یک حالی برسه که ذاتش را عین الربط دریافت بکنه. اگر ذاتش را عین الربط دریافت بکنه، اون وقت با اون کبرا نتیجه میگیره که پس یک وجود مستقلی برای خودش هست. حالا این حس رو گاهی موقع داره، همون موقع که داره عین الربط دریافت میکنه، همون موقع هم به وجود مستقل معتقد میشه. گاهی موقع از اون حال میاد بیرون، ولی خاطره این که یه موقع یادت فهمیدی که عین الربط هستی تو ذهنش باقی میمونه، و چون اطمینان داره که یه موقع عین الربط بودن را تجربه کرده، این برهان بعد از خارج شدن از اون حال هم همیشه به کمکش میاد. درسته؟ اما این اتفاق نادر الوقوعیه که انسان ذاتش و عین ربط تلقی لذا ما از این روش و از این تقریر هم خیلی نمیتونیم بهره ببریم، چون مخاطبین ما معمولا میگن ما به خودمون عین الربط تلقی نمی کنیم، این همچین تجربه‌ای هم نداریم. کسایی هم که همچین تجربه‌ای داشته باشن ما بخواهم ارائه بدیم، فقط تعالی عرفا هستن، بگیم مثلا فلان عارف بزرگ و فلان عارف بزرگ از اولیای الهی ببینیم خودشون عین الربط ببینن، پس معنیش مستقلی هست. اونا که به خودشون هزار مرتبه قبلش به خدا معتقد بودن و مرتبه سلوک کردن و عبودیت بردیدن، به احساس عین الربطی رسیدن. و الان معمولا انسان ها تجربه عین الربط بودن در درون خودشون ندارن. لذا ما میان سراغ تقریر نهم که نمیتونه کارآمدتر هستش. تقریر هشتم که مقدار کارآمدتر هست. تقریر هشتم نمیخواد بگی که تو خودتو عین الربط ببین، یعنی ادراک فنای ذاتی داشته باش، مثلا خودت رو فانی ببین، مثلا نه به معنی برای خاص به مقام انسان کامل، نه، میگه تو در شرایط عادی یه ذاتی داری و یک صفاتی و این صفاتت رو مستند به ذات خودت میدونی، تصورت بر این است که این صفات مستقلن مال خودته. اما گاهی مواقع که فطرت بیدار میشه، وجدان میکنی و میفهمی که صفات تو متعلق به تو نیست، یعنی به جای این که شهود کنه که ذاتش عین ربطه، شهود میکنه که صفاتش ذاتی او نیست، صفاتش رابطه ذاتی با خودش نداره و از جای دیگری داره میاد. بعد طبیعتا اگه انسانی همچین حالی داشت که وجدان میکرد که صفاتش از خودش نیست، میفهمه خب این صفات از یه دیگه داره میاد دیگه، این عامل بیرونی وجود داره که داره این صفات رو به اون افاضه میکنه. یعنی انسان در بعضی از شرایط احساس میکنه که خودش مثل یک لوله تو خالیست، مثل یک جوی خالیست که اون آبی که داره از درونش رد میشه از جای دیگری میاد. و وقتی وجدان میکنه که این آب متعلق به من رودخانه نیستش، متوجه میشه که پس یک منبعی برای این آب هست که از اونجا آب آمده و از این رود داره عبور میکنه. این تقریر هم قابل دفاع هم قابل عرضه است و از این تقریر توی ادله نقلی هم زیاد استفاده شده. ببینید شما وقتی که مثلا در یک شرایط خاصی قرار میگیرن در کشتی، معمولا انسان وقتی سوار کشتی هست و شرایط خیلی حادی هست، ذاتش رو این ربط نمیبینه که اصلا خودش رو به طور کلی محض ارتباط با غیر ببینه. اتفاقی که در سختی ها و مشکلات بیشتر پیش میاد به نوعی ادراک توحید صفاتی است، نه توحید ذاتی. توحید صفاتی یعنی که انسان ادراک میکنه که صفاتش مال خودش نیست، یعنی احساس میکنه کمالاتی رو که تا به حال به خودش نسبت میداد، این کمالات از جای دیگه بوده، امانت از متعلق به خودش نبوده. بعد تو اون موطنی که انسان وجدان میکنه که ربط این کمالات با من یه ربط عارضی است، یه ربط ذاتی نیست، فوراً چون ارتکابا میدونی که کل ما بالعرض لابد و انگنتری اعلام و برزاست، میگه پس این کمالات الان در دست من هست از جای دیگری آمده. این اتفاق توی شرایط مختلفی برای انسان پیش میاد. تو اون حالت نمیگه اصل وجود من وجود ربطی هست، میگه نه من یه وجود خیلی ضعیف پست و فقیری هستم که صفاتم از جای دیگه آمده. میگه پس صحت مال من نبود، قدرت مال من نبود، علم مال من نبود، این اعتبارات و قصد و مقام مال من نبود. خب اینا مال من نبود اما بود، پس از جای دیگری آمده بود. اون چیزی که توی متون دینی ما بیشتر بهش تنبه داده شده ظاهرن این برمانه را با سربرم انشاءالله هم در آیات قرآن که در بیان همین ماجرای کشتی در چند مورد آمده، حتی لاجره اینا به میلین تقیبه در آیات و تفاصیل تنبه داده هم هم توی کتاب حدیث در باب اثبات واجب تأمل بفرمایند که ائمه علیهم السلام تذکر دادن حضرت فرمودند اون موقعی که توی کشتی هستی، کشتی داره غرق میشه، یک کسی را صدا میزنی، یک کسی را ندا میکنه، گفت بله حضرت فرمودند همون خداست. نگاه که میکنید میبینید تو اون شرایط انسان وقت در کشتی قرار گرفته خود به خود رو میکند به یک موجود برتر، منشأش این هستش که میفهمه که نجات او، نمیدونم کمالات او، سعادت او در گروه دیگری است. این یه پله پایین‌تر از ادراک عین نفس بودن ذاتی و توحید ذاتیه. خودش رو هنوز احساس میکنه ولی خودش رو محتاج میبینه، نه اینکه خودش رو عین و ربط و عین و فقر ببینه. درسته؟ و چون میبینه صفات مال خودش نیست و طبیعتاً احساس میکنه خب این صفات از جای دیگری اومده. این هم یه تحقیقه.
بر خاتم انبیا محمد صلوات
الله صلوات محمد و آل
محمد.
واقعیت ولی واقعیت نیست که اون وابسته است ما، برتر از ما نیست. یعنی موجود برتر به حمله اولی رو که ما نمیخواستش که قائم بخواد بمونن، ما موجود بعد به حمله شاهی رو بودن، امید و اینا هم موجود بعد به حمله شاهی از خود نمیخواست. واقعیت ولی واقعیت نیست که شون نفس ماست که این وابسته است.
من میتونم واقعیت که
تصور شما میتونم خلق کنم دیگه، میکنم مثال نداشته باشم، میتونم مفهوم مثلا واقعیت برده رو انشا کنم بهش دل ببرم، مثل بقیه چیزه چون رویا خود این آدم خیالی درست میتونم بشم دوستشون داریم. این عشقای زیاد از اتفاقا میفته مثلا طرف عشق هم پیدا میکنه، عشق هم میدونه مثلا کسی اصلا وجود نشت عشقای خاطر مجازی از این اتفاقا دارستان زیاد و بعد صفات خودش متعلق به خدا ببینه اول و بعد همه صفات متعلق به خدا ببینه. خب دوباره کجا بودید؟ نگاه کنید
همه دعا دارید همه دعا دارید خودش رو ادراک میتونن اما ممتاز و عین رب نمیدونه تقریبا تموم شد تقریبا هشت
کشتی استاد کشتی من گفتم من کشتی من که عین صفات نیست پس میدونم که این صفات جای دیگر هم دارد اون خودش رو احساس میکنند اما ممتاز میبینند نه اینکه عین صفات رو رفت میبینند داشته فرم صورت
خود چون مقرران کلاس هم
آقا این مکتبی بود که این تحبیر مقرد سه من از خواهد بودم سه من اشکالات شهر بودم. خب من پس اصل تحبیر بنامه که در تحبیر هفتم به هشتم هر دو قابل پذیرشه، فقط تحبیر هفتم نمونهش خارجن کم اتفاق میفته، تحبیر هشتم بیشتر اتفاق میفته و کاربردی تره برای اینکه افراد انسان عرضه بکنه و بر اساسش اون رابطه درونی خودشون با خدا پیدا می‌کنن. یه اشکالی توی این بنان فطرت مطرح شده احتمالاً تقریر هفتم یا هشتم، اشکال این هستش که گفتن خب شما میگید ما گاهی مواقع احساس میکنیم فطرتاً وجدان میکنیم که این ربطیم، یا فطرتاً میابیم که استفاده ما مال ما نیست، از جای دیگه ای داره میابیم. خب ما خیلی مواقع هم یا بیشتر وقتا خلافش رو وجدان میکنیم، ما الان وجدان میکنیم که این رب نیستیم، یا وجدان میکنیم که صفات مال خودمون از جای دیگه نیومده. پس این وجدانی که در قالب شرایط داریم و وجدانی که در اون شرایط خاص داریم با هم دیگه تعارض میکنه. بالاخره ما الان که وجدان استقرار میکنیم، یه موقع خاصی وجدان رو رفع میکنیم، کدومش رو باور بکنیم؟ شبیه این شبهه شما دیده باشید در کتابهای اصولی و بعد کتابهای فلسفی در بحث جبر و اختیار هم داریم. تو بحث جبر و اختیار حکما میگفتن که حقیقت این است که اراده‌ای که شما در نفستون به وجود میاد، این اراده تو سلسله علت عامل بیرونی داره و علت بیرونی اراده رو به شما حفاظه میکنه. بعد از اصولیین ما و بعد از حکمای ما اومدن گفتن نه، ما وجدان میکنیم که وقتی اراده میکنیم خودمون داریم کار انجام میدیم، امر وجدانیه، کسی ما رو حول نمیده که. و این وجدان شاهد بر این هستش که پس عامل بیرونی نه. باید چه کار کنیم؟ سعی کنیم یه طرح‌های دیگه در بحث اقاده ترسیم کنن. مثلا گفتن حالا مثلا نظریه سلطه، مثلا معلوم به شهید سر یا بعد از حکمهای معاصر و چکای واقعیت مطلب این هستش که این استدلال صحیح نیست. چون ببینید ما در بحث جبر و اختیار هیچ وقت وجدان و استقلال نمی کنه. استقلال به دقت یعنی چی؟ یعنی که کسی من رو حل نمیده از بیرون، خودم دارم میرم. ما هیچ وقت این که کسی حلمون نمیده رو وجدان نمی کنه. در حقیقت عدم وجدان حل دادنه و دادن ناخودآگاهشون داره چی؟ وجدان عدم حل دادن. یعنی نمیابیم به کسی پشت سرمون هست، میگیم میابم که نیست. امور عدمی هیچ وقت متعلق وجدان و علم حضوری قرار نمیگیرن، به خصوص امر عدمی که بیرون از حریم من هستش. ما در حقیقت این طور توی شرایط عادی دست غیب را پشت سر خود نمیابیم. توی یک شرایط خاصی که انسان حال فنای اراده داشته باشه میفهمد که اراده او از بیرون داره حاصل میشه، خودش علت تامه مستقله در ایجاد اراده نیست. شبیه هم اون بحث که اینجا دقیقا هست. ما الان که اینجا نشستیم ممکنه مثل پیامبران انبیاء الهی یا مثلا مثل افرادی که در یک شرایط روحی خاصی هستن وجدان ربط نکنیم، این حقا قاده اینطور هستیم معمولا. ولی وجدان ربط نمی کنیم معنیش نیست که وجدان رو استقرار داریم. در واقع عدم و وجدان ربط یعنی خود را رابط نمیابیم. نه اینکه میابم الان که من روپا خودم ایستادم، روی پای خود ایستادن و تکیه بر غیر نداشتن امر وجدانی نیستش. پس دو تا امر وجدانی با هم تعارض ندارن. که بگم تو شرایط عادی وجدان میکنم که هیچ کسی محتاج نیستم، بعد بعد موقع وجدان میکنم که کسی محتاج هستم، دو تا وجدان ها با هم چی شدن؟ تعارض کردن. نه، در شرایط عادی تکیه خود را به دیگری نمیابم، مدام وجدانه توی شرایط خاصی که اون جنبه توحیدی تجلی میکنه تکیه خود را به غیر میابم، طبعاً اون وجدان میشه معتبر، این وجدان میشه چی؟ این عدم وجدان هم که عدم وجدان اعتباری نداره. شبه دومی که در این باب مطرح شده که غیر دینداران آنها مطرح میکنن، یعنی که میگن بابا شما سوار کشتی که میشی تحت تاثیر جو و محیط قرار میگیری، شرایط روانی پیدا میکنی، شرایط روحی خاص پیدا میکنی، فکر کنی حالا خدا رو پیدا کردی و مثلا این هر بار. این یک حال ترس و نگرانی است که بر شما عارض شده و این حال ترس و نگرانی سبب شده که شما یک قضاوت غیر منطقی پیدا بکنید. در حقیقت یک تحول روانی است، یک کشف علمی نیست. ما در جواب چی میگیم؟ ما در جواب میگیم حلوای تنتنانی تا نخوری نداریم. اون کسی که وجدان میکنه واقعا وجدان میکنه از مقبول ادراکه. شما باید توی شرایط قرار بگیریم، وقتی توی شرایط قرار گرفتید بعد خودتو بارسی کنیم ببینید دارید واقعا وجدان میکنی که مرتبطی با یک حقیقت برتر، یا اینکه نه تو اون شرایط فقط به خاطر ترس تخیل میکنی که مرتبط هستی. اون چیزی که مدعای ماست اینه که انسان در اون شرایط به علم حضوری مییابد که خودش منشأ صفاتش نیست، یعنی بیگانگی خود از صفات رو در اون شرایط پیدا میکنه، یک نوع وجدان کردنی که درش شک و تردید راه وجود نداره. نه اینکه فقط خیال میکنه چون ترسیده خیال میکنه که نه من الان محتاج دیگری هستم و دو چیزو میکنه دعا کردن. معمولا افراد این حرف رو میزنن که خودشون این حال رو تجربه نکردن. پس استدلال ما یک مقدمه داره، مقدمه وجدانی. اینکه بگیم وجدانی و اون اصطلاح حس باطنی که توی وجدانیات گفتیم دیگه، یعنی واقعا در درون خود به علم حضوری مییابد که عین ربط است، یا به علم حضوری مییابد که با صفات خودش رابطه علیت نداره و صفات خودش از جای دیگه در قلب او دارش میشه ناظر میشه. و طبیعتا اگه خودش را عین ربط یافت، کبرا میگه که هرگاه عین ربط هست مستقل هم هست. این که برهان خیلی محکم است و خیلی درست. اگر که فقط یافت که صفاتش امانت از مال خودش نیست، کبرا میگه پس این صفات از جای دیگری آمده، ولی دیگه استقلال رو به اون معنای فلسفی خاصش اثبات نمی کنه. اگر که یافت که خودش عین ربط هست، میفهمه که بیرون او یه مستقلی هست، این مستقلی وجود دارد. طبیعتا مستقل به معنای فلسفی اثبات میشه. اما اگر خودش را یافت که صفاتش امانت است، فقط میفهمه یک موجود برتری هست که صفات رو داره به او افاده میکنه، اما حالا اون موجود برتر چه خصوصیاتی داره، اون خصوصیات دیگه فهمیده نمیشه. حالا این دو تا تقریر در متن کتاب با هم آمیخته است. انشاءالله چاپای بعدی باید یه مقداری اصلاحش بکنیم که یه مقداری شفافتر بشه. ولی این تقریر هفتم و هشتم هر دو قابل دفاع هستن. یکیشون بیشتر قابل عرضه است ولی نتیجهش ضعیف‌تره. یکیشون کمتر قابل عرضه است اما نتیجهش محکم‌تر. خب حالا این وجدان چگونه حاصل میشه؟ ببینید این برهان به درد کسی میخوره که یه همچین تجربه باطنی داشته باشه، یعنی این امر را در درون خودش وجدان کرده باشه. اما اگر کسی وجدان نکرده باشه، این استدلال بهش کارش میاد. این استدلال به شرطی به دردش میکنه که یا به آنان که وجدان کردن اعتماد بکنه، بگه من حرف تو رو قبول دارم، شما این همچین رو وجدان کردید، این تجربه درونی شما برای من معتبر است. یا باید اینطور باشه، یا ما باید یک روش بدیم که خودش این روش رو دنبال کنه و به این تجربه برسه. اونی که ما اینجا بیشتر دنبالش هستیم همینه، یعنی میخواییم برهان رو تحقیق کنیم، بهش هم روش بدیم، بگیم برو خود چیکار کن تجربه کن. و اگر البته قبلا تجربه کرده، برسه تجربه خودش توی فضا آموزشی رو بنده مواردی تجربه داشتم، وقتی آدم این دارو میگه بعد به خود جوانان میسپرم که کدوماتون تجربه دارید، از بعدا خودشون تجربیات مثبت خیلی ارزنده ای زمینه واقعا دارن و بعضی حال خوشی رو تجربه کردن و بر اساس همون هم یک واقعیت هایی رو یافتن. اما اگه کسی نداشت، قبلن باید یک نمونه هایی رو انسان به اشکال نمایی کنن و نشون بده که باید چه کار بکنه که این حال رو وجود بیاره. برای اینکه مسئله روشن بشه، اول باید توضیح بدیم که خب چرا انسان‌ها تو شرایط عادی همچین دریافتی ندارن؟ اگه واقعاً همچین چیزی حق است، چرا انسان‌ها تو شرایط عادی همچین حالی ندارن؟ خب توضیح این در سیر کتاب به عنوان سه مقدمه آمده، یعنی تقریر کتاب از این ور شروع شده. مقدمه اول این است که توان ادراکی انسان‌ها محدوده. ما طوری هستیم که چند تا چیز رو با هم دیگه ادراک نمی‌تونیم بکنیم. بچه که هستیم که ضعیف‌ترین، مثلا وقتی کارتون بچه نگاه میکنه دیگه صدا رو اصلا نمیشنوه، وقتی قضا میکنه باش حرف بزنیم یا قضاشو میگیره یا هر رو متوجه نمیشه. بزرگتر که میشیم نفسمون سعه پیدا میکنه، در آن واحد هم قضا میخوریم هم حرف میزنیم، بزرگتر مثلا میشیم رانندگی میکنیم در این حال صحبت هم میکنیم، ولی بازم محدودیم. یعنی اگه به اون بگن مثلا درس بخون حرف هم بزن دیگه نمیتونیم بگیم هم حرف تو رو گوش میکنم هم درس میخونم. معمولا افراد هم که مثلا توانشون بیشتره چهار تا کلام از اون گوش میکنم، درسته چهار کلام هم درس میکنم، بعد با قوه حدشون بقیه اینا رو هم ریش میکنم رب میدم. و الا عادتا ما انسان ها بتونیم سامه همون کار کنه و واصله همون هم کار بکنه، هر دارم تو قوه مفکر تحلیل بکنیم پیدا نمیکنیم. خب این ناتوانی ماست از جمع کردن بین چند تا کار با هم دیگه. پس طبیعتا اگر به چیزی زیاد مشغول شدیم از چیزهای دیگه غافل میشیم. خب انسان به واسطه این محدودیت ظرف ادراکش همونطوری که گاهی مواقع از امور بیرونی غافل میشه، از امور درونی هم چی میشه؟ از امور درونی هم غافل میشه. مثال معروفش هم این کسی هستش که مثلا مریضه، درد داره، در درون خودش به علم حضوری، ولی وقتی باهاش صحبت میکنیم از همه علم حضوریش غافل میشه. البته اینجا یک بحث فلسفی هست، آیا علم حضوری قابل قبولیت هست یا نیست؟ ولی قابل قبولیت هست به چه معناست؟ تفسیر و نظرات خاص خودشون داره. اما برای انقدرش که ما میفهمیم که واقعا درد داریم، با اون حرف زدن از دردمون چی میشیم؟ قافل میشیم دیگه. بعد دوره که اطرافیان میگن دوره درد پیداش میشه، حالا یا به نظری معدوم شده دور موجود شده یا موجود بوده مورد غفلت قرار گرفته. بنابراین بگیم انسان علم حضوریش هم مورد غفلت قرار میگیره. پس ممکن است اشتغال به بیرون ما رو از درون چیکار کنه؟ غافل کنه. خب و مسئله سوم این هستش که همونطوری که از کودکی که رشد کردیم و جلو آمدیم قوه بینایی و شنوایی و همسایی اینا رشد پیدا کرد، انسان میتونه مجموعه از اعمال بقیه قوای ادراکی خودش رو هم تقویت بکنه و وسیله تقویت کردن اونها چیزهایی رو درک بکنه. این چند تا نکته میخواد به ما نشون بده اگر این مسئله واقعا وجدانیست چرا از او غافل میشوید. ما در حقیقت بگیم با سرش این است، ما اینقدر غرق در دنیا هستیم و لذتهای دنیا که این ربط درونی خودمون با خداوند را یا به تعبیری فقر درونی خودمون رو گمش میکنیم، ازش چی میشیم؟ ازش غافل میشیم. خب طبیعتا نتیجه همراهشه. اگر بخوایم کار کنیم به این فقر درونی رو بیابیم باید چه کنیم؟ یه موقع از خدا به صورت غیر اختیاری ما رو در تحت بلا قرار میده، تو کشتی سوارمون میکنه، در اثر اون مصیبت ناگهان به درون ملتفت میشیم و فقر وجودی خودمون را میابیم. این یه راهه که این یک نعمتی از خدا به بنده اگر اراده خیر داشته باشه این حال رو درش میکنه ایجاد میکنه. شاید بعداً اگر کسی این حال برش ایجاد شد باید دقت بخرج بده این حال رو حفظش بکنه دیگه. وقتی از کشتی پیاده شد خصوصا من هم مقتصدان من هم سالم هم خیرات این حال رو در وجود خودش ادامه بده. اما اگر نبود تنها راهی که انسان داره که با اختیار خودش این امر درونی رو در خودش ایجاد بکنه و نگه داره، تنها راهش نستش که انسان مشغول بشه به توجه به درون و سعی بکنه توجهش به بیرون رو محدود بکنه. محدود کردن توجه به بیرون و تمرکز کردن بر درون آهسته آهسته سبب میشه انسان در خودشناسی پیشرفت بکنه و بعد اون فقر درونی خودش رو بشناسه. اون که تو درس هفت بحث انسان شناسی نکته آخر معرفت نفس رو خوندیم که معرفت نفس و شهود فقر ذاتی مقدمه معرفت رب است، اشاره به همین بحث است که حالا به زبان خیلی ساده داریم بیانش می‌کنیم. اینکه انسان به درون خودش برگرده و بتونه این خصوصیت رو در درون خودش بیابد، راهش چه؟ راهش عمل کردن به شریعت. مثلا شریعت برنامه تمرکز بر درون و احساس حضور خداوند متعال است. دیگه انسان فقر خودش رو بیابد، ربط خودش رو با خدا پیدا بکنه. حالا سروران در جلسه قبلم تذکر دادن ما که میگیم که انسان به درون برگرده معلوم نیست که از بیرون خودش رو قطع بکنه، بس ایجاد تعادل در توجه به بیرون و درون. خود شهر مقدس بعد از فعالیت های اجتماعی رو واجب برمونه، خب در حیطه وجوب انسان باید تبعیت مثلا امر معروف نهی از منکر صغیر و نهی از کسب درآمد حلال، بعد از فعالیت های بیرونی رو مستحب برمونه و انسان رو انجام میده. اما خود شهر تأکید کردن حریم واجبات و مستحبات که رد شدی همیشه سعی کن عدلت بگذینی از امور بیرونی فاصله بگیری. حالا یا با سمت و سکوت، یعنی تا جایی که میتونی حرف نزن. خب کجا حرف نزنیم؟ جایی که مالا یعنیه دیگه، نه اخروی برش مترتب نمیشه، یعنی واجب و مستحب نیست. یا عدلت از این طرف اون طرف رفتن که میشه عدله ترک لحب و لطف و امثال این حرف ها. رفت آمد بیهوده نکن، این طرف اون طرف نرو، به کار خود مشمول داشت. یا مثلا فرض بفرمایید به سحر و بیداری نیمه شب و خلوت برای عبادت، که همه اینها ساعاتیست در شبان روز که انسان توی این ساعات باید برگرده به خلوت خانه درون خودش و از بیرون فاصله بگیره و باید به مقداری به درون خودش برگرده که اگر بعدا اومد تو عرض اجتماع و در بیرون داشت سعی میکرد و حرکت میکرد، از اون توجه به درون غافل نشد. خدا فرمودن مؤمن باید به مقداری در خلوت باشه که وقتی به جلوت آمد در ساعات جلبتش از توجه به خدا و توجه به درونش غفلت پیدا نکنه، دوام ذکرش رو حفظ بکنه. این دستورات شریعت راه یافتن فقر ذاتی است و یافتن فقر ذاتی ملازم است با اعتراف کردن به وجود حقیقت برتری که تدبیر ما رو در دست داره. در بین مجموع استدلال‌هایی که برای وجود خداوند متعال هست، این برهان فطرت از همه‌شون بهتره. چرا از همه‌شون بهتره؟ چون تو برهان فطرت انسان خدا رو با تمام وجودش حس میکنه، یعنی با تمام وجود نه معنی فلسفیش، یعنی از درون ارتباط خودش رو با خدا پیدا میکنه، میفهمه خدا به او چقدر نزدیک است، خدا با او همنشین است، خدا با او چی است؟ همراهه. شما توی دلیل نظر خدا رو دور از خودتون پیدا می‌کردید. گفتید خدا اون بالا هست، از اون بالا داره شما می‌کنه مدیریت می‌کنه. توی برهان امکان وجود با تبریر مشیای سینمی، حالا تو داره که فهمش بیشتری می‌داره. باز یه خدایی می‌فهمید و خدا فراتر از عالم است، مثلا اون دور دور است مثلا. اما در بحث دلیل فطرت انسان یه حسی در درونش هست که خدا رو در تماس دائم با خودش پیدا میکنه، که لحظه به لحظه همیشه همراه اوست، همیشه متوجه اوست و از او فاصله ندارد. و چون حس است خیلی فعالتر است از یک ادراک تصویری محض، یعنی مدع حسی و وجدانی داشتنش، او ادراک تصویری رو دائما مدد میکنه و همچنین تو ذهن انسان تازه و زنده نگه میداره. و همین جهت برهان فطرت رو بزرگان فرمودن برای دینداری کردن، عبادت کردن، توجه کردن به خداوند متعال از همه برهان‌ها مهم‌تر. فقط دیگه این هنر شما چه وقت این رو به افراد توضیح میدید، اون جنبه راهکارهای عملیاتی رسیدن به اون حالات معنوی را اینقدر پررنگش بکنید که افراد خودشون انگیزه پیدا کنن که به طرف این تجربه دینی حرکت بکنن. یه صلوات این آیت بکنم.
اللهم صل علی محمد.
خب ادامه نمه آقای پرسی پاسا بود برمو را بگید درد بده درد نشون
گونی میشه اینجا در تجربه بچه اینجایی که طرف خودش تجربه نداره از اون نریش که فرد ذاتی یه تجربه داره شجاعت کنه.
ما دیگه که ایجاد کنید خودش باید شما مرد کنید ایجاد درجات که شما دست باش بگید مثلا آمیدش کنید مثلا توی اوبیان باید برای درگی فرد از آفی
خلاصه برهان فلسفی اشتباه هست خلاصه برهان فلسفی اشتباه هست خیلی تفاوت رو هدون نداره مثلا به داخل همون بیان یه سوی داخل اونجا هم مقدمه اول تقریبا همین مجید مقدمه الا که موضوعات جانبی که داده میشه مثلا اینجا بحث فلسفی
اونجا میخواد مقدمه اول رو بر اساس